رئیس ستاد مقابله با کرونا تهران. موج سوم کرونا در تهران شکل گرفته است.
کمک‌های خیرانه مردم اهالی روستای کلوگان رودبار قصران شمیرانات به نیازمندان.
افزایش قیمت تخم مرغ در بازار. سخنگوی ستاد تنظیم بازار: قیمت هر کیلو تخم مرغ 11000 تومان در درب مرغداری تعیین شد.
و وضع مطلوب عرضه میوه و سبزی در تابستان امسال پایتخت.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم خبر رادیو تهران، خانم ریحانه مجدل حسینی و من علی اکبر باطبی، اخبار صبحگاهی پنج شنبه 27 شهریور 1399 رو به آگاهی شما میرسانیم.
معاون بهداشتی وزیر بهداشت درباره اوجگیری دوباره بیماری کرونا در کشور هشدار داد. دکتر رئیسی گفت با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی کرونا را از 80% ابتلا در اسفند و فروردین به 20% در اردیبهشت رساندیم، اما متاسفانه امروز می‌بینیم با عادی سازی شرایط بیماری کووید 19 دوباره اوج گرفته.
اون ویروسه که نه اروپایی میشناسه، نه آسیایی میشناسه، نه آمریکایی. فرصت بهش بدی کار خودشو میکنه. چه فرصتی؟ تجمع. چه فرصتی؟ عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی، نزدن ماسک، در جمع قرار گرفتن و در محیط قرار گرفتن نداشته باشن. بنابراین هم اروپا هم ایران رعایت پروتکل‌های بهداشتی از حدود 80% ما رسیدیم به 20%. ویروس خودشو نشون میده. اصلا شوخی نداره. این ویروس هیچ شوخی نداره. به معنی اینکه رعایت پروتکل میاد پایین، اون خودشو میکشه بالا.
رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهران از افزایش ابتلا به کرونا و تداوم وضع قرمز شهر تهران خبر داد. دکتر زالی با اشاره به بستری شدن 720 بیمار جدید در بیمارستان‌های تهران در 24 ساعت گذشته منتهی به ظهر دیروز گفت:
کماکان وضعیت شهر تهران و استان تهران به طور اهم قرمز تلقی میشه. در 24 ساعت گذشته تعداد مبتلایانی که در بیمارستان‌های شهر تهران بستری شدند بالغ بر 720 بیمار جدید کرونایی بوده که 147 نفر از مجموع این بیماران در بخش مراقبت ویژه بستری شدند. تقریبا معادل 26% از مجموع بیمارانی که در بخش سرپایی به ما مراجعه کردند در حوزه بهداشت و درمان نیاز به خدمات بستری داشتند. و تقریبا مسئله بسیار مهمی که وجود داره این هستش که به نظر میرسه که بیمارانی که به بخش‌های ما مراجعه میکنن بخششون حدود 1/5 حدودن نیاز به خدمات در بخش مراقبت ویژه پیدا کردن، در مقابل تنها حدود 420 بیمار مجموعاً ترخیص شدن که کماکان میزان پذیرش‌های جدید ما در حوزه کرونا برتر و بالاتر از مجموع بیماران ترخیصی است که نشان دهنده اقامت طولانی‌تر بیماران است که در روزهای اخیر ما شاهد بودیم. همه این آمارها حاکی از این هستش که همونطوری که ما عرض کردیم تقریبا با یک سیر شتابان هم تعداد موارد بستری، موارد سرپایی و متاسفانه موارد مرگ و میر در استان تهران رو به افزایش.
وجود کیف شرایط اضطراری در خانه هر ایرانی و آموزش کمک‌های اولیه از سن 5 سالگی در کشور ضروری است. مدیرکل آموزش‌های همگانی جمعیت هلال احمر گفت ایران کشوری است که با مخاطرات فراوانی اعم از سیل، زلزله، آتش‌سوزی و سایر بلایای طبیعی و غیر طبیعی روبرو است. به همین دلیل همواره باید کیف شرایط اضطراری در منازل هموطنان ایرانی وجود داشته تا آمادگی لازم برای مقابله با شرایط اضطراری باشد. آقای شمس‌پور در آخرین روز از هفته کمک‌های اولیه گفت مسئله حائز اهمیت از نگاه ما این است که با آموزش ابتدایی ترین اقدامات به افراد نشان دهیم که چطور می توانند جان خود را نجات دهند. آموزش هایی که از سن 5 سالگی می توان آنها را آغاز کرد. وی همچنین گفت همه مردم می توانند با مراجعه به سامانه خادم دوتای آر جمعیت هلال احمر به آموزش کمک های اولیه به زبان بسیار ساده و قابل فهم دسترسی پیدا کنند.
مدیر کل تأمین اجتماعی غرب تهران گفت کارفرمایان کارگاه‌های صنفی دارای کارگر از این پس می‌توانند با ارسال فهرست حق بیمه خود و اعضای خانواده را تحت پوشش حمایت‌های بیمه تأمین اجتماعی قرار دهند. آقای امیری گنج افسود از جمعیت 78 هزار نفری کارگاه‌های صنفی تحت پوشش اداره کل غرب تهران بزرگ فقط 16280 نفر بیمه شدند و از خدمات پوششی سازمان تأمین اجتماعی بهره‌مند می‌شوند. وی تعداد کارگاه‌های تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی را بیش از 1 میلیون و 300 هزار کارگاه اعلام کرد و گفت خوشبختانه شرایط قانونی به وجود آمده که کارفرمایان زیر 55 سال و حتی اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها هم می‌توانند از مزایای بیمه بهره‌مند شوند.
تفاهم‌نامه بهره‌برداری از نخستین سمن سرای پایتخت در منطقه 2 شهرداری تهران بین سازمان‌های مردم نهاد شهر تهران و شهرداری منطقه 2 تهران به امضا رسید. رئیس ستاد توان‌افزایی و حمایت از فعالیت سازمان‌های مردم نهاد شهر تهران در این مراسم با اشاره به اینکه این مرکز بستری برای تقویت مشارکت اجتماعی و حمایت از سازمان‌های مردم نهاد است گفت سمن سرا به عنوان مکانی برای فعالیت نهادهای مردمی و کنشگران مدنی راه اندازی شد و این مرکز می‌تواند فرصتی برای تمرین فعالیت‌های اجتماعی و مشارکتی سازمان های مردم نهاد باشد. آقای نظری با اشاره به این که بر اساس برنامه پیشبینی شده تا پایان امسال در همه مناطق 22 گانه سمن سرا راه اندازی می شود افزود فعالیت نهادهای مردمی و NGO ها کارهای داوطلبانه و خیرخواهانه است که جامعه ما را زیست پذیرتر می کند.
مردم اهالی روستای کلوگان به تهیه 200 بسته معیشتی برای اهدا به نیازمندان اقدام کردند. عضو شورای روستای کلوگان گفت هر سال مردم در ماه محرم اقدام به نذر و خرج در عزاداری‌های امام حسین می‌کردند، اما امسال با توجه به شیوع کرونا هزینه‌ها جمع‌آوری و اقدام به تهیه بسته‌های معیشتی شد. آقای عالی افزود
با توجه به اینکه امسال این وضعیت کرونایی وجود داشت هر سال اهالی نزوراتی داشتند در محرم و امسال نمیشد که خرج بدن، به خاطر همین هم بچه رو اینجا جمع‌آوری کردیم، حدود 200 بسته آماده کردیم و این 200 بسته هم به قول معروف برای افراد نیازمند قرار هستش که بره توزیع بشه. اینا حدودا 8 قلم هستش، یه سری حبوبات هستش، روغن و برنج و اون چیزایی که مایحتاج اولیه هستش، چای و قند و اینا، و اینا حدود ریالیش هم 4 میلیون ریال هر بسته هزینه شد. اطراف تهران ما در نظر گرفتیم، یه قسمت هایی هستن که افراد نیازمندی وجود دارن که به شخص آدم هایی هستن که نمیتونن بیان اعلام بکنن که ما نیاز داریم به این اقلام، ولی خوب شناسایی شدن که از طریق یه سری از افراد اونجا توزیع میشه.
حدود 90% روستاهای استان تهران دارای اینترنت هستند. مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان تهران با اعلام این خبر گفت برای هوشمندسازی مدارس از مودم‌های تولید داخل استفاده کردیم که در سال جهش تولید اتفاق خوبی برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی بود و این تولیدات نیز مورد رضایت اپراتورها قرار گرفت. آقای حمیدی پور افسود برای توسعه شبکه مخابراتی به منظور استفاده بهینه شهروندان قرچک از اینترنت عزم جدی داریم. وی گفت وضع ارتباطی در قرچک مطلوب است، اما با رایگان شدن پهنای باند شبکه شاد و افزایش استفاده از شبکه داخلی نیاز به توسعه بیشتر احساس می شود. آقای حمیدی پور همچنین گفت در حال حاضر 26 ایستگاه موبایل در قرچک وجود دارد که 10 ایستگاه دیگر با هماهنگی فرمانداری و همکاری اداراتی نظیر شهرداری نصب خواهد شد.
مهمترین خبرها از صدای قلب ایران،
رادیو تهران.
سخنگوی ستاد تنظیم بازار گفت در جلسه کارگروه بازار قیمت هر کیلو تخم مرغ 11 هزار تومان در درب مرغداری تعیین شد. آقای کلامی افزود
این خبر عرض بکنم خدمتتون که ما خدمت معاون اول محترم رئیس جمهور بودیم و جلسه کارگروه تنظیم بازار با ریاست ایشون برگزار شد. نرخ درب مقداری هر کیلوگرم تخم مرغ اصلاح شد به 11000 تومان و متأثر از این عدد، عدد مصرف کنندش هم سازمان حمایت شنبه اعلام میکنه و دیگه تولید کننده ما انشالله باید با این عدد تخم مرغ به دست مردم برسونه.
مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام هم میگوید در بخش تولید و تامین تخم مرغ و مرغ مشکل خاصی وجود ندارد و اگر سازمان حمایت در قیمت‌های آنها تجدید نظر کند مشکل نوسان قیمت نیز حل می‌شود.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت مشکل کمبود کره تا 10 روز دیگر رفع خواهد شد. آقای سرغینی علت کمبود و گرانی کره را قطع ارز 4200 تومانی دانست و گفت امکان تولید کره از خامه داخلی را داریم و در این زمینه به خود کفایی خواهیم رسید.
خوشبختانه امکانات تولید کره رو از خامه داخلی داریم و عملاً با این روشی که اتخاذ شده به خودکفایی تو کرم خواهیم رسید. میدونی که تو لبنیات تنها محصولی که در واقع از خارج وارد میشد کره بود که الان با این تصمیم گرفته شده کره هم از در واقع خامی داخلی تولید خواهد شد و از نظر تولید شیرش هم مشکل زیادی نخواهیم داشت. البته قیمت کره ای که از خامی داخلی تولید میشه 80000 تومان خواهد بود برای مصرف کننده هر کیلو.
خیلی زیاده این برای مصرف کننده.
خب بالاخره ببینید ارز کره از سال گذشته قطع شده، یعنی از تیر ماه 1398 ارز 4200 برای کره قطع شده بود، منتها کره های موجود در انبارها رو ما زیر کلید گرفته بودیم و داشتیم توزیع می‌کردیم، توزیع عادلانه که به همه با همون قیمت 45000 تومان برسه، ولی وقتی تموم شده دو راه بیشتر نداشتیم، یا باید با ارز نیمایی کره وارد می‌کردیم که کره کیلویی می‌شد 150000 تومان، یا از خامه داخلی تولید می‌کردیم. خامه داخلی هم صنعتمون رو رونق میده هم قیمتش نصف کره وارداتی با ارز نیمایی تموم میشه.
این کمبود در بازار رو من به عنوان مصرف کننده از این به بعد برم از کی نخواهم دید دیگه؟
ببینید ظرف حد اکثر یک هفته 10 روز ما مشکل کمبود کره نخواهیم داشت، به خاطر اینکه صادرات خامه فله رو ممنوع کردیم و این خامه فله انشالله تبدیل میشه به کره در واقع حیوانی و انشالله میاد سر سفره مردم فروشگاه.
سخنگوی سازمان تعزیرات با قبول ضعف نظارت گفت چرخه معیوب اقتصاد موجب می شود کالا با قیمت واقعی به دست مصرف کننده نرسد. آقای رایگانی در گفتگو با رسانه ملی افزود
هم مردم دارن می بینن این ضعف نظارت وجود داره، هم امروز آقای رئیس جمهور اشاره کردن. اولا ببینید ما متاسفانه پیروز جلسه ای داشتیم در سازمان تعزیرات حکومتی دادستان محترم تهران جناب الغاسی، مسئولین محترم دستگاه‌های امنیتی، معاون محترم وزارت سمت جناب آقای کلامی، معاون بازرگانی داخلی و دبیر ستاد تنظیم بازار، همه دستگاه‌های متولی حضور داشتند. اشاره شد اونجا معاون محترم دادستان تهران تو این حوزه اشاره کردن آقا ما چند صد انبار رو در اطراف تهران رصد کردیم، هیچ کدوم از این انبارها موجودی کالاهاشون در سامانه جامع انبارها ثبت نشده و حتی کسی نبوده که بخواد جواب بده. ببینید وقتی که جناب رئیس جمهور به حق اشاره کردن، جناب آقای فراهانی هم تشریف داشتن تو این جلسه، ببینید وقتی که کشور در شرایط تحریم با این تشدید تحریم ها با این بحث نوسانات قیمت دلار با هر سختی که وجود داره، مشکلاتی که به خاطر کرونا وجود داره، بستن مرزهای بخش زیادی از کشورها هم در صادرات هم در واردات، به هر حال کالا داره وارد کشور میشه یا داره تولید میشه، ولی متاسفانه چرخه توزیع معیوب اجازه نمیده که اونجوری که باید و شاید به دست مصرف کننده برسه و اونجوری که باید و شاید به قیمت به دست مصرف کننده برسه.
رئیس اتاق اصناف تهران میگوید آنچه امروز مردم در بازار میبینند گران شدن کالا هاست. به اعتقاد آقای نوده فراهانی این گرانی ربطی به اصناف ندارد، چرا که اصناف نمیتوانند کالا را گران کنند.
ما توی کشور یک گرانی داریم و یک گران فروشی. گرانی به توزیع اصناف ارتباطی نداره، اما اگر در سطح بازار گران فروشی شکل میگیره بله محصولش مهم، باید بازرسی بکنیم، نظارت بکنیم، که کالا رو مردم گرون نخرن. ولی از طرفی اگر که چنانچه یک تولید کننده، یک وارد کننده کالا رو گران به واحد صنفی میفروشه، اون رسیدگی و کنترل و نظارت جای دیگه است.
حالا که تو بازار داریم گرانیه یا گران فروشیه فکر
می‌کنم. چیزی که تو بازار ما داریم می‌بینیم از دید مردم گران فروشیه، ولی از دید ما و کسایی که دستن در کار هستن، واحدهای صنفی کالا رو گران نمی‌کنن، نمی‌تونن گران بکنن. تخم مرغ رو من مثال بزنم، هر شونش رو مثال از می‌کنم، حالا 30 تومن به خاربار فروش میدید، چند باید بفروشه؟ چرا الان تخم مرغ از 24 سال گذشته تا حالا هر شونه 5 6 تومن ارزون شد؟ پس اینها رو باید ما قبل از اینی که این تخم مرغ کمبودش توی جامعه دیده بشه و قیمتش بره بالا که مردم کالا رو گران بخرن، باید مدیریت بکنیم.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان میوه و سبزی تهران گفت تابستان امسال وضع میوه و سبزی از لحاظ کمی و کیفی خیلی بهتر از تابستان سال قبل بود و پیش بینی می شود قیمت میوه در فصل پاییز نیز 10-15% کمتر شود. آقای کارگر در این باره افزود:
ما کلا وضعیت خوبی داشتیم امسال از ابتدای سال. از سردرختیامون، یعنی ما سالهای گذشته سردرختیامون به این خوبی نبود، هم پربار و هم با کیفیت. بعضی اقلام هم خوب نمیشه بگیم آقا 100% خوب بوده، اما بعضی اقلام هم دچار یه نوسانه کوچیکی افتاد که حالا اونم مقطعیه که خداشو گذرا بود دیگه. 20 روز آینده کاهشون پیش بینی میکنم، به لحاظ اینکه ما میوه‌های جدیدمون زمستونیمون و تابستونیمون به صورت تداخلی میاد و همین باعث میشه که این تنوع زیاد باشه. تنوع هم که زیاد بشه قیمت کاهشی به خودش پیدا میکنه.
معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران از تلاش برای گشایش مسیر جنوب به شرق تقاطع غیر همسط بزرگراه شهید خرازی با محور 45 متری شهید باقری تا پایان مهر سال جاری خبر داد. آقای صبوری دیلمی گفت عملیات تکمیل مسیر جنوب به شرق تقاطع غیر همسط بزرگراه شهید خرازی با محور 45 متری شهید باقری به مرحله جدولکاری و اجرای لایه‌های نهایی خاکریزی رسیده و امیدواریم اجرای عملیات روکش آسفالت به زودی در این مسیر دسترسی آغاز شود. به افسود بهره برداری از مسیر جنوب به شرق تقاطع بزرگراه شهید خرازی با محور 45 متری شهید باقری زمینه ساز تسهیل دسترسی ساکنان شهرک شهید باقری به مرکز و شرق پایتخت بوده و هدایت بار ترافیک بازدید کنندگان دریاچه شهدای خلیج فارس به سمت شرق پایتخت نیز در نتیجه این گشایش ترافیکی به شکل بهتری انجام خواهد شد.
شهردار رودهن برای ارائه پاره‌ای از توضیحات به دادگاه احضار شد. آقای حنیفی رئیس شورای اسلامی شهر رودهن گفت طبق اعلام منابع آقای امیری برای توضیح مسائل مختلف از جمله تخلف‌هایی که در چند وقت اخیر در شهرداری رودهن رخ داده است دیروز روانه دادگاه شده و تا این لحظه خبری مبنی بر دستگیری شهردار نه تایید و نه تکذیب شده است. طی روزهای اخیر تعدادی از کارمندان شهرداری رودهن از جمله رئیس پلیس ساختمان این نهاد شهری هم دستگیر شد. سال گذشته نیز کوچویی شهردار سابق رودهن و 16 نفر از مدیران به همراه دو عضو شورای این شهر به دلیل تخلفات مشابه دستگیر و به مقامات قضایی تحویل شدند.
خبر ورزشی.
سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. در ادامه مسابقات محله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا، امروز ساعت 19:30 دقیقه تیم شهر خودرو ایران یک بار دیگر مقابل تیم الاهلی امارات به میدان می‌رود. تیم شهر خودرو که دوشنبه گذشته با یک گل مغلوب این تیم شد، یک شنبه و چهارشنبه آینده هم دو دیدار مهم به ترتیب با الهلال عربستان و پاختکور ازبکستان دارد. شهر خودرو از سه بازی گذشته خود امتیازی به دست نیاورده است. در گروه دو الهلال با 9 امتیاز و پاختکور با 6 و الاهلی با 3 امتیاز اول تا سوم. خبر دیگر این که علی کریمی بازیکن تاثیرگذار استقلال پس از ملاقات با سعادتمند مدیر عامل باشگاه دیشب راهی دوحه شد تا به اردوی استقلال اضافه شود. پیش از این هافبک تیم استقلال به دلیل ابهاماتی که در خصوص ماندنش در جمع استقلالی ها مطرح شده بود همراه آبی پوشان به دوحه نرفت. همچنین با انتخاب کنفدراسیون فوتبال آسیا شجاع خلیلزاده از پرسپولیس و رامین رضاییان از تیم دوحه در تیم منتخب مرحله سوم بازی‌ها قرار گرفتند. ضمن اینکه گل دیدنی شجاع خلیلزاده برابر تیم تعاون 1,300,000,000 تومان برای سرخپوشان درآمدزایی داشت. کنفدراسیون فوتبال آسیا برای هر پیروزی در مرحله گروهی 50,000 دلار پاداش در نظر گرفته است. در هفته دوم رقابت لیگ برتر والیبال ایران دیروز تیم سایپای تهران در 3 دست برابر تیم خاتم اردکان به برتری رسید و در صدر جدول جای گرفت. شهرداری برامین 3-1 تیم آذربایجانی و رومیه را برد. پیکان تهران 3-2 از صدر شهرداری گنبد گذشت. سپاهان اصفهان 3-0 راه یا ملل کردستان را از پیش رو برداشت. شهرداری ارومیه 3-1 بر شهرتاب یزد پیروز شد و لبنیات هراس 3-1 نتیجه را به فولاد سیرجان واگذار کرد. ضمن که تیم شهروند عراق به دلیل حاضر نشدن کارت بازی بازیکنانش برابر هورستان آمل بازنده اعلام شد. علیرضا منصوریان سرمربی پیشین تیم فوتبال ذوب‌آهن برای هدایت تیم تراکتور در فصل جدید لیگ برتر با مسئولان این تیم به توافق نهایی رسید. باشگاه استقلال در اطلاعیه اعلام کرد تلاش‌های باشگاه برای بازگشت استراماچولی به نتیجه نرسید و نظر بر محدودیت‌های قانونی و زمانی پرونده بازگشت ایشان برای این فصل مختوم اعلام می‌شود. در مرحله 1/4 نهایی مسابقات جام حذفی تنیس کشور تیم‌های ول سرویس ایران، آکادمی تنیس مومنزاده، توسعه امین داروی تهران و بیمه حکمت با برتری برابر حریفان راهی مرحله نهایی شدند. و آخرین خبر این که دریاچه آزادی با همکاری فدراسیون قایقرانی و فدراسیون نجات غریق و غواصی پس از 10 سال پاکسازی شد. خیلی متشکرم.
خبرهای کوتاه از ایران و جهان.
مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور گفت ایران به پیشرفته ترین و جامع ترین شبکه پایش پارامترهای دریایی در منطقه مجهز است.
همه شرکت کنندگان جشنواره تجسمی از بیمه هنرمندان بهره مند خواهند شد. مدیر روابط عمومی اداره کل هنرهای تجسمی گفت جشنواره تجسمی از 23 شهریور آغاز شده و تا 28 شهریور در خانه هنرمندان به صورت آنلاین برگزار می شود.
وزیر نیرو گفت مشکل آلوده بودن رودخانه سرخون چهارمحال و بختیاری به نفت بر آب آشامیدنی مردم آن منطقه تأثیر نگذاشته، بلکه فقط بر فعالیت‌های کشاورزی و آبزی پروری اثر گذاشته که وزارت نفت برای رفع این مشکل تدابیری اندیشیده است.
آقای ولایتی مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل در 13 نشست شورای عالی مجمع جهانی بیداری اسلامی گفت عادی‌سازی روابط برخی کشورهای عربی ببخشید با رژیم صهیونیستی نقشه مشترک آمریکا و اسرائیل برای نابودی مسئله فلسطین و تسلط بر ثروت و منابع حیاتی کشورهای عربی و پیش‌زمینه اجرای کامل طرح معامله قرن و نمایشی تبلیغاتی است.
و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ABC نیوز مدعی شد مشکل نژادی در آمریکا وجود ندارد. این در حالی است که در ماه‌های اخیر همه روز خبری در مورد تعدی و یا ضرب و شتم سیاه‌پوستان در آمریکا توسط پلیس این کشور در رسانه‌های خبری دنیا منتشر شده است.
و سازمان هواشناسی برای امروز تهران آسمانی صاف تا کمی ابری گاهی همراه با وزش باد پیش‌بینی کرده است.
در پایان این بخش خبری به آگاهی شما شنوندگان ارجمند میرسانم. هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:59 است. سلامتی و تندرستی شما را آرزومندیم. خدا نگهدار.
صدای شهر.
صبحتون بخیر شنوندگان عزیز، ممنونم که در این ساعت با استودیو صدای شهر رادیو تهران همراه هستید. از بخش ابتدایی داشتیم راجع به مهمترین عوامل وقوع تصادف‌های رانندگی با هم دیگه صحبت می‌کردیم، از استاندارد نبودن خودرو و خیابان و عدم توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی صحبت کردیم. شما هم از صبور نبودن و بد اخلاقی‌های رانندگان صحبت کردید. به نظر شما کدوم عامل می‌تونه تأثیر بیشتری روی تصادفات رانندگی بذاره، حالا چه در جاده و چه در خیابان‌ها؟ با ما همراه باشید تا ساعت 9:40 دقیقه با 88823 تماس بگیرید و بهمون بگید که مهمترین علت وقوع تصادفات چیه. بخش دوم گزارش سرکار خانم قربانپور هم آماده پخشه.
به طور معمول دوستان شنونده صدای شهر، تصادف هایی که مشاهده میکنید خدای نکرده مقابل دیدگانتون رخ میده، وقتی فکر میکنید روش یابی میکنید، دلیلشون رو در چه چیزهایی جستجو میکنید و پیدا میکنید؟ عوامل مؤثر در تصادف های شهری چیه؟
فکر میکنم مهمترین علتش عدم رعایت قانون، احترام نداشتن به قانونه، قوانین راهنمایی و رانندگی که منجر به تصادفات میشه. حالا خب یه وقتای خسارت مالی هستش، ولی خب یه وقتایی هم قابل جبران نیستش دیگه، جانی میشه.
این صحبت بسیار تکراری و آشکار هست سرکار خانم، که غیر ممکنه کسی پشت فرمان بنشینه رانندگی طولانی مدت داشته باشه و گواهی نامه رانندگی نداشته باشه.
دارم.
و گواهی نامه یعنی این که من این قوانین رو قطعا باش آشنایی پیدا کردم.
بله دیگه، ولی قطعا همینه، هممون دوره آیین‌نامه رو گذروندیم، امتحان شهر رو دادیم، ولی خب میگم احترام نمیذاریم، یاد نگرفتیم، ملزم نشدیم که قوانین رو بهش احترام بذاریم. اگه هر کسی قانون رو در جای خودش در حد خودش رعایت بکنه، قطعا خیلی از مشکلات برطرف میشه.
خب بریم به سراغ مدیرعامل شرکت متروی تهران که از بهره برداری فاز دوم پایانه شهید کلاهدوز در سال آینده خبر دادن. این پروژه شامل 3 فاز هست که فاز 1 در سالهای گذشته به بهره برداری رسیده و در حال حاضر عملیات عمرانی فاز دوم شامل بخش تعمیرگاهی در حال اجراست. شهردار منطقه 13 تهران با اشاره به احداث مسیر ویژه دوچرخه سواری در بزرگراه‌های شهید دوران و بخشی از بزرگراه شهید یاسینی به طول 7000 متر گفتند که این مسیر که با استفاده از علائم جداکننده فیزیکی و نوشتاری تعیین شده، از میدان شهید مهددی آغاز و تا بوستان جنگلی سرخ حصار ادامه پیدا خواهد کرد. بشنوید از متروی اسلام شهر. شرکت متروی تهران گفته که متروی اسلام شهر ساختش 21% پیشرفت فیزیکی داشته و با تکمیل اون بار ترافیک محدوده جنوب غرب تهران کاهش پیدا میکنه. قراره که خط 3 متروی تهران در ایستگاه آزادگان 2 شاخه بشه که یک شاخه اون به سمت منطقه 18 و شاخه دیگر به سمت اسلام شهر خواهد رفت. شهردار منطقه 9 گفتن ادامه بزرگراه یادگار امام یکی از مهمترین پروژه‌های بزرگراهی کنونی تهرانه که در سال 1400 از زیر پادگان بوستان جای عبور می‌کنه و به بزرگراه آیت الله سعیدی متصل میشه. مدیرعامل شرکت ساماندهی و مشاغل شهر از ساماندهی 6000 دستفروش در تهران خبر داد و گفت رویکرد ما حمایت از دستفروشان به گونه‌ای هست که فعالیتشون رو بدون آسیب به حقوق شهروندان ادامه بدن.
تا ساعت 9:40 دقیقه، یعنی قبل از آغاز بخش پایانی امروز، به ما بگید که به نظرتون مهمترین عوامل وقوع تصادفات رانندگی در پایتخت چی هست. 88-82-301 در اختیار شما خواهد بود. منتظر تماستون هستیم.
واسه درخشیدن، یه لحظه واسه موندگار شدن.
سیمرغ بلورین بهترین نقش اول زن، سارا بهرامی.
یه جایی تو زندگی هست که میتونی خودتو نشون بدی.
خیلی برام ارزشمنده. میخوام تشکر کنم از بهروز شایبی.
اونجا صحنه